أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. تحقيق: اعلم أن الغرز من هذه الموجودات وقواها الطبيعية والنباتية والحيوانية كلها خلقة الإنسان الذي هو الثمرة العليا واللب الأسفى والغاية القصوى من وجود سائر الأكوان، بل الإشارة إلى أن كل ما يوجد في العالم من سائر الأكوان فإنما خلق لأجل الإنسان. بحث بسیار شریفی است که جناب صدر متعالین در حوزه انسان شناسی از منظر عرفانی مطرح میکنند. البته خوب از مظاهر الهیه و شواهد قرآنیه و وحیانی خوب استفاده میکنند. باز همونطوری که در جلسات قبل یادآوری شد، چون این کتاب بر اساس المظاهر الالهیه هست، اون مظاهری که خدای عالم در باب انسان اظهار فرموده است، خب در این تحقیق به میدان آمده و جناب صدر متعالین اون مظاهری که در باب انسان خدای عالم ارائه فرموده است رو دستبندی کرده، تنظیم کرده و آغاز و انجام به او داده و در نهایت خلقت انسان رو برای اهل معرفت بازگو کرده است. خب به هر حال تعاریف فراوانی برای انسان شده از منظرهای مختلف، اما نگرش های عرفانی که از منابع وحیانی مدد گرفته باشد و چنین تعریفی رو برای انسان ارائه داده باشد، خب کمتر در ذائقه معرفتی ما حضور دارد. خب صدر متعالین به جهت تعلق خاطر فراوانی که هم با عرفان و هم با قرآن دارد، این آمیختگی رو اکنون به صحنه آورده و انسان رو در فرایند شکل گیریش از آغاز و انجام تعریف می کند. اونی که برای جناب صدر متعالین خیلی قابل توجه هست این است که غایت خلقت و هستی و آفرینش انسان است. گرچه خدای عالم غایتی ندارد، او خود غایت الغایات است، اما فعل او و صنع او غایت دارد و غایت صنع او انسان کامل است، انسانی که همه مدارج کمال رو طی کرده باشد و بر اساس امکانات و شرایطی که خدای عالم برای او قرار داده است به چنین جایگاهی توجه دارد. من امروز در پیام هایی که در فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی وجود داره سری زدم و یک بیمهری در ارتباط با این مسئله دیدم که به هر حال نقش دین رو و نقش مایه های وحیانی رو کمرنگ می کنند، یا غافلند یا خود رو به غفلت زدند و نمی دانند که اونچه که رسالت دین هست چیست و مسائل دیگر رو از دین انتظار دارن. این پرسش بسیار زنده است که واقعا از دین باید چه انتظاراتی داشت؟ نه انتظارات نابجا و ناوارد و ناصحیحی رو باید داشت و نه انتظارات حقیقی رو بایستی معطل گذاشت. امروزه انتظار دارن که کارهایی که بایستی علم و تجربه بشر انجام بده، دین انجام بده. مسئله بیماری ها، خصوصا بحث کرونا و امثال ذلک رو از جایگاه دین انتظار دارن و میگن مثلا توسل یا دعا و امثال ذلک چطور کارساز نیست و همگان به دنبال آن هستن که از نظامات علمی و تجربی و مثلا پزشکی استفاده بکنند. خب این بر اساس غفلت از این است که هر کدام از این حقایق هستی جایگاه خودشون رو دارن، رسالت خودشون رو دارن، مأموریت خودشون رو دارن و نمیشه یکی رو در حقیقت محور قرار داد و همه مسائل رو از او انتظار داشت و یا بالعکس، بلکه هر حقیقتی جایگاه خودشو داره. از آب آتش انتظار نیست، از آتش میعان انتظار نیست، از رطوبت یبوست انتظار نمی رود، از یبوست رطوبت انتظار نمی رود. باید دید که دین چه مایه هایی دارد، چه اقتضاهایی دارد و چه انتظاراتی باید از دین داشت. رسالت دین همین است که هستی را به او بنمایاند اولا، او را به خود او بشناساند ثانیا، رابطه او را با هستی و مبدأ هستی اصلاح کند ثالثا، انحرافات و کجروی هایی که کجندیشی هایی که در این رابطه وجود دارد اینها را بزداید، اصلاح کند و نظام صحیح معرفتی را ایجاد کند. رابعا انسان را در پایداری نسبت به باورهای صحیح و اصیلش استوار و پایدار بدارد. رابعا و خامسا اعمال صحیح و سالم را به او بشناساند. رابعا خامسا سادسا اخلاق امثال ذلک. اینا انتظاراتی است که بشر از دین داره. اگر ما بخواهیم مسائل دیگر رو بخواهیم در این رابطه داشته باشیم کم لطفی است. بله، مسئله اقتصاد، سیاست، فرهنگ و امثال ذلک اون مایه ها و بنمایه های اصلی، اون اصول و اون قواعد را دین پایه‌ریزی کرده است، اما بقیه مسائل رو به عقل بشر سپرده، به تجاربی که بشر تحصیل میکنه سپرده و امثال ذلک. تعبیری داشتن آیت الله جوادی آمولی که در قرآن بعضی انتظار دارن در قرآن یا در روایات که مثلا میگن یا ایها الذین آمنوا چجوری مزاربه بکنید، یا ایها الذین آمنوا چجوری باغداری بکنید. اینا که کاریست که خدای عالم به عقل بشر سپرده و فرموده است که وجعلنا الارض ذلولا، ما این زمین را رام قرار دادیم تا شما در اون تسلط پیدا کنید. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اینا در تسخیر شما، سلطه عقلانی که خدای عالم به بشر داده دیگه نیازی به مسائل وحیانی نیست. بله، اصولش، قواعدش، چارچوبش، ضوابطش، ملاکاتش رو خدای عالم تشریح کرده، اما نظامها و شرایطی که بر اساس اطوار و دوره‌های تجربی بشر داره تغییر پیدا میکنه دیگه نمیشه از دین انتظار داشت. مشکلاتی که مثلا به لحاظ مسائل پزشکی مثل کرونا پیش میاد، این را از دین انتظار داشتن. بله، توسل و دعا راه رو برای این که انسان به انحراف نره و این دانش‌ها رو از خودش ندانه، قارونی نیندیشه و در مسیر درست به کار بگیره رو در حقیقت هدایت می‌کنه. بله، نقش دعا این است که فکر طبیب را، دانش اونها را، امکاناتشون را هدایت می‌کنه، مسیر رو در معنا و در حقیقت راهنمایی می‌کنه. ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، هر علمی، هر شناختی، هر معرفتی که برای بشر هست از جایگاه پروردگار عالم میاد و دعا نقشش این است که علم طبیب را، دانش طبیب را، خردمندی او را، فهم او را، امکانات او را در حقیقت بسیج میکنه که بتواند امر طبابتش رو به درستی انجام بدهد. بنابراین این بیمهری یا گاهی اوقات مقابله با جریان دین است که نمیذاره در حقیقت انسان به درستی دین رو بشناسه. الان این بحثی که شما ملاحظه میفرمایید رسالت دینه. خب انسان از کجا آغازیده است و به کجا می انجامد، انتها و نهایت حقیقت بشری به کجا میرسد، جایگاه و مرتبه وجودی او در نظام هستی کجا هست و چگونه هست، نسبت او با هستی، با مبدأ هستی، با منتهای هستی چگونه هست، این پرسش ها رو دین عزیز داره پاسخ میده و دانش عرفان در خدمت دین میتونه اینها رو به بشر تقدیم بکنه. بنابراین ما باید دین را بدانیم که چیست و انتظاراتی که بایستی از این دین داشت رو هم به امروز به جامعه به درستی معرفی کنیم، انحراف ایجاد نکنیم، خدا ناکرده مردم رو نسبت به دین و حقیقت دین بیتوجه نکنیم، غافل نکنیم و انتظارات بیجایی را نسبت به حقیقت دین و نظائر آن ایجاد نکنیم. جناب سید متعلین بر اساس آموزه‌های بلند دینی انسان شناسی رو از منظر عرفانی دارن بررسی میکنن، چون درسته که خدای عالم انسان رو داره معرفی میکنه، اما انسان رو اگر به دست یک متکلم این آیات رو بدید یه جوری معنا میکنه، ولی عارف با بسترها و قواعد و مبانی و امکانات عرفانی که برای خود دستاورد دارد با یک بیان دیگری داره مسائل رو جلو میبره و مرتبه انسانی رو از نگرش های عرفانی داره تبیین میکنه. لذا جا داره این تحقیق رو دوستان به عنوان یک حوزه انسانشناسی از منظر عرفان با توجه به مظاهر الهی در باب انسان تعریف بکنیم و این بحث رو با این روی کرد در حقیقت ادامه بدیم. جناب سلام تعالیم مرحله اول یا مرحله اولای از بحث رو به این اختصاص میدن که در حقیقت همه آنچه را که در نظام طبیعت هست پا انداز انسان است. همه آمدن تا انسان بیاید، از عناصر، معدنیات، جمادات، نباتات، حیوانات، عرش و فرش، کرسی و قلم، همه و همه آمدن تا نوع اخیر که آخرین نوع از هستی است به نام انسان بیاید. لذا همه و همه غایتشون این است که انسان شکل بگیرد. لذا از همه عناصر وجودی عالم طبیعت استفاده شده است. مرحله اولای از بحث اینه که اون چرا که در نظام طبیعت وجود پیدا کرده است از عناصر، معدنیات، جمادات، نباتات، حیوانات و نظائر آن، اینا پا اندازند، اینها به استقبال آمده اند تا زمین ساز پیدایش انسانی بشوند که انسان از اون نازل ترین مرحله هستی گرفته تا مراحل عالی همه اینها رو در وجود خودش داشته باشد. وقتی میگیم انسان جامعه جمیع هستی و موجودات است و وقتی میگیم انسان حقیقتی است که کون جامعه است، نمیتونه یک موجودی که از عناصر طبیعی شکل نگرفته بر طبیعت در حقیقت مستولی باشه و تسلط و استیلای او مباشرتی باشه. بله، اولیای الهی یا مدبرات امر متصرف هستند، اما تصرف مباشرتی برای موجود مادی نیازمند به یک موجود مادی است. انسان مادی است که میتواند تصرف مادی در حقیقت داشته باشد. بله، یک دست غیب امر دیگر است، جریانات غیبی که بتواند آسمان و زمین رو دگرگون کند امر دیگری است. اما اگر بخواد به لحاظ نظام مادی و طبیعی اتفاق بیفتد، باید دست ماده در کار باشد و مباشرت وجود داشته باشد و این انسان است که در نشأه طبیعت میتواند حوزه خلافت اللهی را داشته باشد. بنابراین همه موجودات سخنشون این است که و ما منا الا له مقام معلوم. جماد، نبات، حیوان، عرش، فرش، کرسی، لوح، قلم، همه موجودات مرتبه خاصی دارند. اما این انسانی که میتواند مباشرتاً در تمام مراحل هستی حضور داشته باشد و حضور متصرفانه و ولایی داشته باشد، به اذن الله بتواند در هر وادی کار اون سرا را انجام بدهد، این انسان کامل و جامع هستش. لذا جناب سلام تعلیم دارن چنین تعریفی از انسان ارائه میکنن که این انسان چه مراحلی رو طی کرده و به چه جایگاهی بخواد برسد. اجازه بدید که مرحله اولا رو ما از متن بخونیم تا به مراحل بعدی انشاءالله. تحقیق اعلم ان الغرض من هذه الموجودات، غرض از این موجوداتی که در نظام طبیعی هستند، یعنی هدف خلقت این موجودات و قواه طبیعیه و نباتیه و حیوانیه کلها، غرض چیه؟ خلقت الانسان. چطور؟ الذی هو هو ثمرة العلیا و لب الاسفل. انسان اون ثمر برتر و والاتر است و اون مغز و اصهاره در حقیقت صاف و پاک است، اون نقی است، اون چیزی که دیگه از همه زائدات مصون و منزه است، هیچ زائده‌ای و حاشیه و حواشی ندارد، لب و خالص است در نظام هستی. انسان است که به تعبیری میگن حالا مثلا گل سرسبد انسان عالم هستی. بله، اعلم ان الغرض من هذه الموجودات و قواها الطبيعيه و النباتيه و الحيوانيه، که از اون نقطه آغاز عناصر معدنیات و امثال ذلك تا به نبات و حیوان، کلها همه اینها غرضشون چیه؟ خلقت انسان است. درخت برای چی؟ حیوان برای چی؟ آسمان و زمین برای چی؟ عرش و فرش برای چی؟ کرسی و قلم برای چی؟ برای اینکه انسان میخواد بیاد. سمعت العلیا و لب الاسفا و الغایت القصفا من وجود سائر الاکوان. این مطلب اول. مطلب دومی است که بل الاشاره الى ان كل ما يوجد في العالم من سائر الاكوان فانما خلق لاجل الانسان. در آیات الهی اشاره به این معنا بلکه تصریح هست به اینکه آن چرا که در عالم ایجاد شده است من سائر الاكوان، از حقایق موجود، از عرش و فرش، از کرسی و قلم و لوح و نظائر آن، از طبایع نباتات، جمادات، حیوانات، همه و همه، انما خلق لاجل الانسان. حالا از این چند تا مظهر یا آیه قرآنی رو دارن ذکر میکنن که اینها المظاهر الالهیه هستند در مقام معرفی انسان که دارای هدف هستی و غرض از هستی است. قال تعالی فی باب المعادن والجمادات و ما ذرع لکم فی الارض مختلفا الوانه ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون. و آنچه را که آفریده شده است برای شما، ما ذرع لکم، یعنی آنچه را که خدای عالم آفریده است، خلق کرده است، ذرع لکم یعنی برای شما خدای عالم خلق کرده است در زمین، مختلفاً الوانو، حالا جماد است، نبات است، حیوان است، انسان است، هر چی که هست، هر چی که در عالم هست برای شما انسان خریده. این ان فی ذلک لآیات لقوم یت، آنانی که اهل تذکرن، اهل آگاهین، اهل شناخت و معرفتن، میفهمند که آقا فلسفه وجودی جماد چیه، چرا خدای عالم این همه جماد، این همه نبات، این همه عناصر، این همه موجودات کیهانی، ثوابت و سیارات، این همه نظام حیوی که در عالم آفریده شده است، اینا برای چیه واقعا؟ یعنی یک خالق حکیم معاذ الله کار عبث میکنه، کار بی هدف میکنه، کاری که غرضی براش نباشه انجام میده، بلکه سراسر در اون حکمت است. انسان هایی که متذکرن میفهمند که اینها برای انسان آفریده شده است. انسان در عالم طبیعت برای اینکه یک حیات شریف و شرافتمندانه ای داشته باشد، همه این امکانات رو به عنوان پا انداز خودش نیاز دارد. و ما ذرع لکم فی الارض مختلفا الوانه ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون. آیه دیگری که این آیه در سوره مبارکه نحل آیه 13 بوده است. آیه دیگری که در سوره نحل آیه 14 است، این است که قال و هو الذی سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. خب زیورهایی رو خدای عالم در درون اسطاف و صدفها قرار داده در درون بحر تا شما از این لذت ببرید، از این استفاده بکنید، هم غذایتون رو تأمین کنید، هم لباستون رو از این تأمین کنید، هم زینتهایتون رو، هم سفرهایتون رو و بسیاری از امور دیگر. اما این دریای عظیم را مسخر شما قرار داد، همین کفایت میکنه. دیگه لازم نیست که ما بیایم بگیم که صنعت کشتی سازی، اگر خدا فرمود مسخر شما شد، یعنی توی انسان قدرت این رو داری که بر اساس این عقل تجربی کشتی بسازی، امکاناتی تهیه بکنی که این دریای بین عظمت رو در تسخیر خود بگیری. بعضی ها فکر میکنن که دین که همه راه های سعادت بشر رو به او آموخته، حتی به او آموخته که مثلا چجوری کشتی بساز. بله، عقل تجربی رو به او داد، دانش ها و امکانات را، اصولش را به او آموخت، راه فراگیری و کسب را هم به او داد، تفکر و اندیشه تجربی را هم در اختیار او قرار داد، فرمود برو و این را در تسخیر بگیر و در تحت سلطه خود بگیر. و قال هو الذی سخر البحر لتأکل منه لحما طریا و تستخرج منه حلیة تلبسونها. آیه سوم که در سوره مبارکه الف لام سجده هست، آیه چهار، و قال تعالی فی باب النبات که الله الذی خلق السماوات والارض و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. خب این رزقا لكم یعنی اون چرا که از زمین میروید. خب با این همه رویش هایی که در زمین هست، همه و همه برای انسان هستش. از خب چه میتونه انسان بگیره؟ هر چیزی که روییدنیست خدای عالم قرار داد تا انسان در حقیقت با تسخیر این رویش رو برای خودش استفاده بکنه و زندگی و سعادت دنیایی خودش رو با او تأمین بکنه. خیلی خوب، این بخش از تحقیق این معنا رو میخواد نشون بده که غرض از خلقت از سایر اکوان که اگر جماد آفرید، نبات آفرید، حیوان آفرید، آسمان و زمین آفرید، آب و آتش آفرید، عناصر ایجاد کرد، همه و همه برای این است که به لب هستی و اصحاره وجود که انسان است برای او خلق شده باشد. پس تا اینجا فهمیدن که همه اینها برای اون انسان است. این مطلب اول. مطلب دوم رو که باز به صورت روشن از المظاهر الالهیه، آیات و ظواهر قرآنی دارن استفاده میکنن، این استش که میفرمایند که بر اساس این تحلیلی که جناب سر متعلقین ارائه میکنن، خدای عالم انسان را در هفت نشئه یا در هفت مرحله او رو قرار داد تا به اون جایگاه اصلیش برسه و به اون مقام و موقع برسه که
صدای جناب عالی رو نداریم. جناب استاد صداتون قطع شد. صدا قطع شده جناب استاد. بله، بفرمایید.
بله بله بفهم. واعلم ان الله تعالی جعله انسانا فی سبع درجات، یعنی خدای عالم انسان را انسان قرار داد در هفت مرحله، یعنی برای اینکه انسان انسان بشه هفت مرحله رو پشت سر گذاشته است. و اشار الی ذلک عدت مواضع مختلفه، و در چند موضع مختلف خدای عالم به این درجات داره اشاره میکنه، حسب ما افزت الحکمه، بر اساس اونچه که حکمت افاظه میکند و میفهماند. ما از ظرفیت حکمی داریم استفاده میکنیم تا این درجات را و این مراحلی که خدای عالم برای انسان قرار داده رو در حقیقتی که پس از دیگری بازخوانی بکنیم. فقال فی موضع، درجه اول، مرتبه اول، فقال فی موضع خلقه من تراب، اولین موقعیتی که خدای عالم برای آغاز انسانیات میکند این است که میفرماید خلقه من تراب، این مرتبه اول. این اشارتون الی المبدا الاول، در آغاز هستی انسان. و فی الاخر، و فی الاخر یعنی در مرتبه دیگر، آخر نه، در مرتبه دیگر، من تین، اشارتون الی الجمع بین التراب و الماء. در یک جا فهمود که خلق الانسان من تراب، خلقه من تراب، در جای دیگر فرمود که چی؟ که انسان را ما از تین لازب آفریدیم. این تین لازب یعنی از گل در حقیقت، که خب این مقطع دوم است، اشارتون الی الجمع بین التراب و الماء، این مرحله دوم. مرحله سوم، و فی آخر من همه این مسنون، همه این مسنون، که همه اینا از آیات الهی است که ذیل این تحقیقاتی که شده الان همه مسنون آیه 71 سوره مبارکه سات هستش. این اشارتون الی التین المتغیر بالهوا ادنا تغیرن، همه مسنون یعنی این آب و خاک یه مقداری با هم مخلوط شدن، با هوا آمیخته شدن، یه مقدار تغییری در اینها ایجاد شد. پس اول خاک بود، بعد تین لازب شد، بعد همه مسنون شد، که همه مسنون مرحله سوم است، یعنی آب و خاک و هوایی که یه مقدار تغییر درش ایجاد شده است. و فی آخر من همه مسنون اشارتون الی التین المتغیر بالهوا ادنا تغیرن، این سه. چهار، و فی آخر یعنی در مرحله بعد، فرمود من تین لازب، لازب که قبلی اشاره بود به تین، اصل تین، یعنی اولی تراب بود، بعد تین بود، بعد همه مسنون. این چهارمی تین لازب است. تین لازب چیه؟ اشارتون الی تین المستقر على حالت من الاعتدال که یصلح لقبول الصوره، اون گلی که آمادگی این رو پیدا کرده تا صورت در او قرار بگیره، این مرحله چهارم است. پس مرحله اول تراب است، مرحله دوم گل است، اما گلی که هنوز آمادگی برای اینکه صورت رو بپذیرد نیست. مرحله سوم آمیختگی با هوا که تغییر در او ایجاد بشود، انعطاف در او ایجاد میشود. مرحله چهارم تین لازب است، که در تین لازب زمینه برای صورت بندی و شکل بندی انسانی در اون تین فراهم میشود. لذا فهمود که وفی آخر من تین لازب، که این اشارتون الی تین المستقر على حالت من الاعتدال که یصلح لقبول الصوره، این مرحله چهارم. مرحله پنجم، و فی آخر من الآیات من سلسال من همه این مسنون، در قرآن اگه مراجعه بفرمایید حدود 3-4 جا در قرآن این مضمون تکرار شده است که من سلسال من همه این مسنون. سلسال چیه؟ اشارتون الى سنتن و سماع سلسلتن من، که این به اصطلاح این وضعیتی که پیدا می کند صورت پذیری است، که مهم اون صورت پذیری است و آمادگی برای این استش که صورت در اون نقش ببنده، حالا هر صورتی. البته مشخصا این رو در ارتباط با صورت انسانی میگن. اون همه مسنون که تغییر میپذیرد، انعطاف میپذیرد، آمادگی این رو دارد که بتواند صورتی رو در خودش داشته باشد، به اون میگن سلسال من همه این مسنون، که این مرحله پنجم ظاهرا هستش. مرحله بعد و فی آخر من سلسال کالفخار. سلسال چیه؟ سلسال تقریبا همون حالت گلی هست که نزدیک میشه به خشت و آجر. حالا آجر شاید تعبیر خوبی نباشه، یعنی بیان خوبی نباشه. اگر حالت خشتی پیدا بکنه که بتونه صورت رو خوب در خودش نگه بداره، اونو میگن کالفخار. کالفخار یعنی همانند اون خشتی که صورت وقتی در او قرار میگیره مستقر میشه. توضیح میدن و هو الذی، اون سلسال کالفخار، هو الذی قد یصله اثر من النار فصار کالخزف و به هذه القول الناریه. خب این وقتی حالت خشتی پیدا میکنه، پختگی پیدا میکنه، از اون گل بودن و لاذب بودن و به اصطلاح آمیختگی با آب و اینها دیگه کنار میره و کالفخار میشه، یعنی حالت پختگی پیدا میکنه. وقتی پختگی پیدا کرد دیگه اگر صورتی در او باشه، این صورت مستقر میشه، منقش میشه و مندگار میشه. ایشون میفرماید که همین جایی که کالفخار شد، یعنی این خاک آمیخته با آب شد، آمیخته با هوا شد، آمیخته با آتش شد. این چهار عنصر شکل میگیرد. خاکی که بود، هوا هم که آمد من همه این مسنون، بعد آب هم که آمد که من تین شد، و نهایتاً کالفخار هم هست که در حقیقت آتش هم آمد و او رو سفتش کرد که حالت خشتی پیدا میکنه. و هاول دزی قدی است له اثران من النار، صلاحیت از آتش اثری داشته باشد، فساره کالخزف و به هذه القوت ناریه حصل. حالا اینجا میخوام بفهمم که انسان حیثیت آتشی هم داره، حیثیت ناری هم داره. درسته که از تین است و از تراب است و ماه هست و هوا هست، اما چون کالفخار شده است، بنابراین ریشه آتشین داره. ریشه آتشین که داره، یعنی حیثیت های ناری در وجود انسان هست. بعد کنارش قضیه شیطان رو مطرح می کند که و خلق الجان من مارج من نار، که کنار این نشان از این است که انسان شیطانی که کلن از آتش است، انسان هم مایه‌ای از آتش دارد. پس این مرحله ششم بوده است. و به هذه القوت ناریه حصل فی الانسان اثرا من الشیطنه و علی هذا المعنا اشار به قولی که خلق الانسان من سلسال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار. از این واژه به اصطلاح فخار و اینکه کنار نار یاد شده، از کنار شیطان و وضعیت خلقت و آفرینش شیطان یاد شده که از آتش است، میفرماید که یه تنبیه است، یه توجهی است. فنبه که علا ان الانسان فیه من القوت الشیطانیه. چرا؟ چون از نار دیگه. نار هم حیثیت شیطانی در حقیقت دارد، عداوت و دشمنی و فریب و نیرنگ و حیله و اینا در حقیقت از زایشگاه و از خواستگاه آتش شکل میگیرد. به قدر ما فی الفخار من اثر النار و ان الشیطان ذاته من المارج. مارج چیه؟ الذی لا استقرار له، اون لهیب آتش که استقرار ندارد، هی رفت و آمد میکند، به اون میگن که مارج. شیطان از اون در حقیقت هست که هیچ استقراری ندارد و جهش وجودی او از اون مارج در حقیقت تعمیم میشود. و ان الشیطان ذاته من المارج الذی لا استقرار له. خب این 6 مرحله. اما مرحله هفتم که مرحله نهایی است، ثم نبه علی تکمیل الانسان به نفخ روح فی. خب انسانی که همه این عناصر را از خاک و هوا و آب و آتش دقیقاً طی کرد و همه مراحل طبیعی رو یکی پس از دیگری طی کرد و همه کائنات رو در نوردید، خب تا اینجا اون حیث بدنی و طبیعی او تام و شکل یافته استش. اما از این به بعد مرحله ایست که خدای عالم افاضه می کند و همون بحث و نفخت و فیه من روحی است. می فرماید که ثم نبه، که این عرض کرده مرحله هفتم هستش، علی تکمیل الانسان به نفخ روح فیه به قولی انی خالق بشرا من طین فاذا سبیته و نفخت فیه من روحی فقعوا مثلا له ساجدین، که در سوره مبارکه صاد آیه 71 هستش. خب ثم نبه علی تکمیل نفسه بالعلوم والمعارف به قوله و علم آدم و علم بله و علم آدم الاسماء کلها. خب اون مرحله هفتگانه رو بیان فرمودن که در حقیقت اونها مرحله شکلگیری انسان است. انسان تا اینجا در حقیقت همه انسان ها این مراحل دارن، این هفت مرحله رو دارن. اما برای انسان های خاص و موجوداتی که قدرت برتر رو میتونن داشته باشن، حیثیت های اکتسابی برایشون امکان پذیر هست، اینا رو خدای عالم مرحله وجود داد و نبه. بله بر اساس این معنا خدای عالم این تنبیه رو داده که یعنی این امر اکتسابی است و نبه ثم نبه علی تکمیل نفس الانسان بالعلوم والمعارف به قوله و علم آدم الاسماء کلها. خب تا قبل از این مقطع همه انسان ها برابرند، فطرت الله التي فطر الناس عليها. اما از این به بعد در حقیقت انسان های برتری که قدرت این معنا را دارند رو خدای عالم داره بیان می کند. علم الادم الاسماء كلها فقد تبين كأن وجود الانسان لم يحدث من الله الا بعد استيفاء الطبيعه جميع درجات الاكوان. این نکته رو خدای عالم داره تذکر میده که وجود انسان حادث نمی شود، آفریده نمی شود، شکل پیدا نمی کند، حادث نمی شود مگر اینکه همه مراتب را از تراب گرفته تا طین خالص تا بعد طین لازب تا من همه مسنون تا کلفخار تا اینکه مرحله نهایی شکل بگیرد. الا بعد استیفاء الطبیعه جمیع درجات الاکوان و تیها منازل النبات و الحیوان و یجتمع فی ذاتهی و جمع می شود در ذات انسان جمیع القوى الارضیه و الاثار النباتیه و الحیوانیه. خب دقت کنید اینا در حوزه انسان شناسی است و انسان رو از جایگاه نگرش های وحیانی داره توضیح میده. می‌فرماید که تا اینجا همه انسان‌ها برابرند، هیچ انسانی با انسان دیگر تا این مقطع تفاوتی و امتیازی ندارد. اما از این به بعد که راه احتمام است، راه تلاش و کوشش است، راه اکتساب است، راه رسیدن به مراحل بعدی است، این دیگه به خود انسان بستگی دارد. و هازا هو اول و درجات الانسانیه التشترک فیها جمیع و افراد ناز. تا اینجایی که بیان کردیم در حقیقت جایگاهی است که خدای عالم برای همه انسان ها قرار داد. ثم فی قوته الارتقاء الى عالم السما، در قوه انسان این است که انسان از این به بعد رقی را و ترقی را و پیشرفت رو برای خود انتخاب بکند و به عالم سما و مجاورت ملکوت اعلا اهتمام بورزد، خودش رو در اون مقطع ببیند. این در حقیقت خواستان عالم است، انسانهایی که واقعا با اراده قوی هستند، اولا معرفت به چه این جایگاهی دارند و ثانیا اینکه اهل همت و اهل تلاش هستند. بله فهمید که ثم فی قوت این شخص الارتقاء الى عالم السما و مجاورت الملکوت الاعلا به تحصیل العلم و العمل، ثم له ان یتبی بساط الکونین و یرتعف من العالمین. خب برخی از انسان ها هستن که از این برتر میرن، بالاتر میرن، عالم اله رو انتخاب میکنن. اینها عالم طبیعت است و عالم ملک و ملکوت است و امثال ذلک، حتی عالم جبروت. اما عالم اله که عالم اسماء الهی هست که اینها بتوانن مظهر اسماء الهی بلکه اسماء الهی بشوند، اینها برای خواص و خاصان درگاه الهی است که بن یستکمل ذاته و بالمعرفت الکامله و العبودیت تامه. بله به تحصیل خب این ارتقا چجوری حاصل می شود؟ به تحصیل العلم و العمل، ثم له ان یتوی بساط الکونین. یتوی یعنی طی بکند، طی الارض همین است. یتوی یعنی طی بکند بساط کونین را و بساط عالمین را، و یرتفع من العالمین که عالم ملک و ملکوت باشد که ناظر به باطن عالم باشد، بعد به عالم اله میرسد. بن یستکمل ذاته بالمعرفت الکامله و العبودیت تامه و یفوز بلقاء الله بعد فنائه عن ذاته. کسی که این مراحل رو طی بکند دیگه از خود بی خود میشود و ذاتش فانی در ذات الهی میگردد و مراد از فنا یعنی دیگه هیچ چیزی از خود نمیبیند، هرچی که هست دوست و اوست، و این شود فنا و یسمع و یسمع دعا او فی حضیرت قدس الجبروت. از این به بعد دیگه صدای او و ندای او در اون حضیره قدس، در اون قدس مرتفع، قدس عالی، قدسی که دیگه برتر از او وجود ندارد شکل پیدا میکند. و یسمع دعا او فی حضیرت قدس الجبروت، دیگه اون چه جایگاهیست. جبروت خودش دیگه سرآمد عوالم است تا قبل از عالم اله. اون حضیره یعنی اون مکان مرتفع و رفیع عالم جبروت هست که اینجا درگاه ورود به سوء ربوبی و عالم اله معنا می شود. و بین ازن یکون رئیسن متاعن فل عالم الالی، اون ریاستی که در حقیقت به اذن الله می شود خلیفت الله، از اینجا دیگه شکل می گیرد. این رئیس که شدن هست، مراد از رئیس این است که به اذن الله متصرف است و خلیفه الهی است و می تواند نسبت به کل عالم به اذن الله تصرف کند و مدیر عالم بشود. و حین اذن یکون رئیسا مطاعا فی العالم الالوی. حالا از همینجا از واژه رئیس ما استفاده بکنیم. به هر حال این واژه متعالی است. ما نمیتوانیم از این واژه که متاسفانه امروزه خیلی در عالم اعتبار بهایی داده نمیشه به هر کسی، به هر حال رئیس یعنی اون موجودی که واقعا سرآمد باشد و همه مراحل رو یکی پس از دیگری طی کرده باشد، همه درجات و درکات رو به معنای واقعی به گونه‌ای طی کرده باشد که اشراف داشته باشد، حضور داشته باشد و هیچ مرتبه ای از مراتب وجود از او مورد غفلت نباشد. و این اذن یکون و رئیسا مطاعا فی العالم العلوی، اگر خدای عالم کسی رو خلیفه خودش قرار میده و رئیس عالم قرار میده، اول او رو اینجوری بار میاره از تراب و تین و تین لازب و همه مسنون و کلفخار و اینا رو بار میاره تا در حقیقت همه درجات وجودی رو بتونه بشناسه و بعد نسبت به اینها مدیریت بکنه و ریاست بکنه. یه نفر از یه جای دیگه بردارن برن اونجا بشونن، از اونجا برن اونجا بشونن، اینجا رئیس کنن، اونجا رئیس بکنن، این که یک ببخشید مسخره بازی چیزی دیگه نخواهد بود. اونی که ریاست هست، این معنای از ریاست هست. لذا خدا وقتی همه این مراحل رو طی کرد، بعد فهمود و نفخت و فیه من روحی، اول نیامد گفت که ما اون رو از تراب آفریدیم، از گل گرفتیم، فلان فلان، همه مراحل طی شد، ثم نفخت فیه من روحی. این هست و الا همینجور که کسی رو نمیشه رئیس کرد که. و این ازن یکون رئیس قطاعا فی العالم العلوی مسجودا للملائکه ساریا حکمه فی الملک و الملکوت. اینجاست که وقتی دستور میده همه حاضرند و اطاعت میکنند. خب این رئیس اعتباری که از اونجا به اینجا، از اونجا به اینجا برده میشه، این که لذا مطاع نیست، اطاعت نمیشه، میگه آقا این گفته برای خودش گفته. اون کسی که در درون یک جریان شکل پیدا میکنه، همه نیروها، نهادها، شؤونات، جهات رو میشناسه، وقتی یه فرمانی میده همه سر به اطاعتند و تبعیت میکنن. اما یه نفر از یه جای دیگه بر بدارن اینجا آقا تو رئیس باش، خب بدنه قبول نمیکنه، نمیپذیره و حکمش ساری نیست، جاری نیست. لذا میفرمایند که مسجودن للملائکه ساریان، این سجده که سجده اعتباری که نیست، سجده تکوینی است، یعنی به حق اینها پذیرای ریاست او هستند. و این معنا خیلی بایستی برای ما معنا داشته باشه که ما در عالم اعتبار باید از عالم طبیعت تکوین الهام بگیریم. نمیتونیم بیان بگیم که آقا اینجا یک کسی رئیس نداره، شما پس به اینجا رئیس بشو. این نیست. ریاست معنا داره، حقیقت داره. ریاست یک تشریفاتی نیست، یک حقیقت است، یک حقیقت و معنای واقعی است. این نیازمند به این است که این فرازها طی بشود. بله، مسجودن للملائکه ساریان حکم و فلملک و الملکوت. اولائکه این دسته از افراد، اگر فرمود و ساست العباد و رئیس العباد، به این جهت است که و اولائکه خیار و خلق الله، جعلن الله و ایاکم بشرن یقینیین و انسانن حقیقیین. چه دعای خوبی رو در پایان این بخش جناب سر متعلقین فرموده است که انشاءالله خدا ما و شما را جزء انسانهای یقینی قرار بده، انسانهایی که این باورها را، این معرفتها را در عمق وجودشون دارن، پذیرفتن و چنین معرفتهایی برای اونها حقیقت درست کرد و معنویت درست کرد و اینها انسان حقیقی شدن. امیدوارم که انشاءالله این امر محقق بشود برای ما و همه دوستانمون.